به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، کارشناس و محترم برنامه، امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشالله به تعدادی از سوالاتی که بعضی از شما بزرگواران مطرح کردید پاسخ بدیم. من در آغاز برنامه خدمت جناب عالی، جناب استاد پیشوایی سلام میکنم و خیر مقدم عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض ادب میکنم و از مراحم جناب عالی بسیار متشکرم.
خواهش میکنم، بسیار ممنون هستیم. و اما بپردازیم به برنامه امروز. در برنامه امروز از بین سوالهای رسیده به تناسب موضوع چند سوال رو انتخاب کردیم. نخست سوالی رو که شنونده گرامی مطرح کردن با هم میشنویم. جناب استاد پیشوایی.
با تشکر از معلوماتتون، من یه سوال داشتم، سوال تاریخی نهای پیشوایی در رابطه به حضرت خضر علیه السلام، در رابطه به چه آیینی تبلیغ میکرده یا آیینی خصوصی داشته و اسم پدرش رو بخواد. خیلی ممنون، تشکر از برنامه خوب.
بله، ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم. دین حضرت خضر که بر چه آیینی تبلیغ میکردن و همینطور نام پدرشون و درباره حضرت خضر مطالبی خواستن.
بله، بسیار خوب. عرض کنم که کلن در مورد تاریخ قدیم و حوادث بسیار قدیم معمولا ما اطلاعات روشنی نداریم. مطالبی میبینیم که نوشته شده در تاریخ آمده، ولی روی همینا نمیشه اعتماد کرد، نمیشه از چنین شبکه سرتاسری که مردم بهش اعتماد دارن پخش کرد. مالد حضرت خضر هم همینجوره، اطلاعات پراکندهی از ایشون داریم غیر از اون چه قرآن مجید از اون نقل میکنه که با حضرت موسی همراهی کرد، اون کشتی رو سوراخ کرد، اون دیواری که میخواست خراب بشه دیوار را درست کرد و یه کار دیگه که قرآن نقل میکنه و مسلماً اتفاق افتاده. غیر از این اخبار و اطلاعاتی که راجع به ایشون وارد شده خیلی نمیشه روش حساب کرد، خیلی نمیشه سند تلقی کرد. در بعضی از روایات آمده که پیغمبر بوده، اما دیگه آیینش چی بوده، خصوصیات شریعتش چی بوده دیگه خیلی روشن نیست. از اونجا که ایشون را از انبیای اولوالعزم نشمردن، میتونیم بگیم که اولوالعزم هم نبوده، یعنی صاحب شریعت مستقل نبوده، پس لابد شریعت پیغمبر اولوالعزم اون زمان را یا پیش از خود را ترویج میکرده. خیلی اطلاعات روشن نداریم، ولی اخبار و اطلاعات زیادی در مجلدات مختلف بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی در موردشون آمده. حالا من متوجه نشدم از بیان این سوال کننده محترم آیا اطلاعات عربی حوزوی داره، میتونه به منابع عربی مراجعه کنه یا نه. ایشون اگر بتونه از منابع عربی استفاده کنه یا کسانی که علاقه من باشن بتونن از منابع عربی استفاده کنن، میتونن در مدخل خضر، در لغت خضر، در مجلدات مختلف بهارالانوار مراجعه کنن و مخصوصا در جلد 13 با این چاپای جدید 110 جلدی، در جلد 13 اخبار اطلاعات زیادی راجع به خضر علیه السلام هست. ولی به هر حال اینا جای بررسی داره، جای دقت داره، بعضیاش با هم متفاوته و آدم باید خودش شخصا مراجعه کنه. و ضمناً اینجور اطلاعات در کتابای قصص انبیا و تاریخ انبیا آمده. این علاقه‌مندا میتونن خودشون به این کتابها مراجعه کنن. میخوام عرض کنم که بسیاری از جزئیات راجع به خضر و امثالشون به صورت مطمئن که ما بتونیم بهش اطمینان پیدا کنیم و اینجا به سمع شنوندگان عزیز برسونیم بسیار کمه.
و بیشتر از همین که فرمودید، حتی اگر به این کتاب ما مراجعه کنن، بیشتر از اینا دیگه شاید
تفاصیل زیاده، ولی نمیشه رو همین اونا اطمینان پیدا کرد. مگر بعضی هاش که به شکل روایی نقل شده، مثلا من دیدم در بهار الانوار بعضی از قضایای مربوط به حضرت خضر از کتاب کافی و فروع کافی نقل شده که البته خارج از سؤال ایشونه، اخباری که در کتب روایی معتبر ما وارد شده باشه که اون دیگه مورد قبول.
بسیار متشکر هستیم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
محبت بفرمایید. زمین تشکر از جناب پیشوایون، برنامه بسیار زیباشون. ازشون سوال بشه که ما در تاریخ میبینیم که جریان حضرت نرجس علیه السلام توسط جنگی بوده و اصالت اونجور چیزا، سند این جنگ در کجاست و توضیحش رو در چه کتابی میتونیم پیدا کنیم؟
بسیار خوب، ما از این شنونده گرامی تشکر میکنیم و سوالشون کاملا واضح و گویا هست. جناب استاد پیش بید سند کتابی خواستم.
در جواب سوالشون عرض میکنم که راجع به مادر حضرت مهدی سلام علیه که مشهور شده نرجس خاتونه و در یکی از جنگ ها اسیر شده بوده و نهایتا بعد از حوادثی منتقل شد به خانه امامت و افتخار همسری امام عسکری سلام الله علیه پیدا کرد، این در کتاب کمال الدین مرحوم صدوقه، کمال الدین یا اکمال الدین هر دو جور خونده میشه، در کمال الدین مرحوم صدوق با این عاجز که من دارم، چون چاپ کتابا گاهی فرق میکنه ولی با این منبعی که من دارم، کمال الدین مرحوم صدوق جلد 2 صفحه 417 و دلائل امامه طبری، طبری شیعی،
دلائل امامه
بله است، نه اون طبری معروف، این یه طبری دیگه از وشیعه است، دلائل امامه طبری شیعی صفحه 263 و غیبت مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی کتابی داره به نام الغیبت راجع به غیبت حضرت مهدی سلام علیه، صفحه 124. تأکید میکنم که اینجا قضیه اسیری این بانو که حالا عرض خواهم کرد که در اینجا به نام نرجس نقل نشده، به نام ملکه نقل شده، در هر صورت اینجا قضیه اسیری این بانو و انتقالش به خانه امامت آمده، منتها این در کدوم جای اسیر شده بوده که اینجوری با اسیرها آوردن، مثلا این شخصی که از طرف حضرت مأمور شده بود رفت او را از بین کنیزا پیدا کرد خرید آورد، این اسیرها را از کدوم جنگ آورده بودن در این قضیه نیامده، نه در کمال الدین آمده، نه در دلال امامه طبری آمده و نه در غیبت شیخ طوسی آمده، اسم اون جنگ نیامده، لکن ما از جایدیه میدونیم، از تواریخ میدونیم که اون زمان که نیمه قرن سوم بوده، تولد حضرت مهدی سلام علیه را در 255 بگیریم میشه نیمه قرن سوم. بله. اون زمان مسلمان ها با رومیا می جنگیدن، جنگشون با رومیا بوده که مسیحی بودن و این جنگ متوالیان رخ می داد، هر چند سال یک بار رخ می داد، همینجور مسلمان ها با رومیا می جنگیدن تا اون که قسطنطنیه به دست مسلمان ها فتح شد و روم سقوط کرد در واقع در برابر مسلمان ها، بنابراین در اون سال ها متناوباً مسلمان ها با قیصر روم و با امپراتور روم می جنگیدن و در لابلای این قضیه هم هست که این مسیحی بوده، در اصل مسیحی بوده، پدر مادر مسیحی بوده، پس می خوره به رومیا. جنگی که نهایتا این بانو مطابق نقدرش اسیر شده، عرض کنم که از سلسله جنگ های مسلمان ها با رومیا بوده. و اما راجب مادر حضرت مهدی سلام علیه دو سه جور نقل هست، در یکی از اونا هست که اسم این بانو نرجس بوده، ولی در این قضیه که نقل شده به صورت اسیری و چی و فلانا، در اینجا اسمش ملیکه نقل شده، ملیکه بنت یشوعا، یشوعا هم پسر قیصر روم، قیصر ملک. لیکن اونجا که مادر حضرت را به نام نرجس نقل میکنه این یه چیز دیگه است و اون اینه که این بانو کنیز حکیم خاتون بوده، دختر حضرت جواد سلام الله و خواهر امام هادی، عمه امام عسکری سلام الله. این نرجس خاتون اینجا به نام نرجس یاد شده. این نرجس خاتون کنیز حکیم خاتون بوده و او پیشنهاد کرد به امام هادی سلام الله که این کنیز را تزویج کنیم برای آقازاده شما و نهایتا مثلا این ازدواج صورت گرفت. مقصود اینه، میخوام تأکید کنم در اون قضیه که مسئله اسیری در جنگ پیش آمده، اونجا این بانو اسمش ملیکه ضبط شده. او قضیه که به نام نرجس ضبط شده اینه که بحثی از اسیری در جنگ نا نیست، این کنیز در خانه حکیم خاتون بوده. حالا اسیرا در واقع اصلا در جنگ اسیر می شدن، منبع اصلی اسیری ها در اون زمان عمدتا در جنگ ها بوده.
در منابع تا زمان اسارت و جنگ و اینها با نام ملیکه شناخته شدن و در خانه حکیم خاتون با نام نرجس خاتون.
البته اسم های دیگه هم نقل شده که اسم مهم نیست، در موارد مشابه هم هست، گاهی برای یک نفر چندین اسم چی میکردن، اسم اصلیش یکی بود بقیه لقبش بود، بقیه صفتش بود، این مشکلی نداره. گاهی یک شخص را مثلا سیقلم ازش اسم برده شده، نرجس اسم برده شده، اینش مهم نیست، قابل جمعه. مقصود اینه که خواستم توجه بدم که اون نقلی که به نام نرجس یاد شده اسمی از اسیری در جنگ اینها نیست، اونجا که اسم جنگه به نام ملیکه انتخاب شده. و ایشون سوال کننده گیرم بیشتر گویا نظرش این بود که در کدوم جنگ بوده، که از کردم جنبندی حوادث و مطالعه اون زمان نشون میده که جنگ با رومیای مسیحی بوده.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
یکی دیگر از سوالات که یکی از گرامیان بر ما ارسال کرده آماده هست، به اتفاق میشنویم.
با سلام، یه سوال داشتم از آقای پیشوایی. ایشون در جواب سوالی که شخصی پرسیده بود چرا یعقوب بیتابی کرد چشمانش سفید شد، مثال حضرت رسول آورد که بچهش را از دست داد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و گفت دل میسوزد چشم میگرید. خواستم بگم که این مثال با مثال حضرت یعقوب فرق میکند، چون حضرت یعقوب چشمانش را از دست داد، حضرت پیامبر اینقدر بیتابی نکرد که آسیبی به بدنش برسد. حالا سوال اینجاست که اگر کسی بداند که در اثر جزع و فزع آسیبی به بدنش وارد میشه، اصلا از نظر شرعی آیا جایز است که اینقدر جزع فزع یا بیتابی کند که آسیب برسد به بدنش؟ این سوال هستش. و ما شاید در مورد حضرت رسول و امیتار چنین چیزی رو ما نداشته باشیم که اینقدر بیتابی کنن. حالا این ابهام هستش البته برای من، خواهش کنم که پاسخ داده بشه. و اگر بگیم آره که حضرت یعقوب جایز بود چنین کاری بکنند، خب پس تو که از شرعی برای ما هم گفته شده است که نوی کنان مثلا نمیتونید خراش بر حتی صورت خودتون بندازید در مصیبت فرزندان یا غیره، حرام هست. چطور اونجا چطور چیزی گفته شده؟ اینو میخواستم بازش کنم. ممنون هستم.
ما هم ممنون هستیم. در حقیقت جناب استاد پیشوایی، سوال این عزیز شنونده هم یک بخشش جنبه تاریخی داره، هم یک بخشش مسائل شرعی و احکام هست. در برنامه های گذشته درباره سوالی از حضرت یعقوب شده بود که چرا گریه کردن، آیا چشمشون سفید شد، این حقیقت داره یا نه، که پاسخ دادید بله حقیقت داره و قرآن هم به این اشاره کرده. حالا سوال ایشون البته کاملا مشخص هست، آیا حد گریه‌ای هم مشخص کردن برای ما یا نه؟ آیا میتونیم به بدنمون ضرر بزنیم؟ آیا میتونیم انقدر گریه کنیم که چشمانمون رو مثلا از دست بدیم، بدن آسیب ببینه؟ چرا در جاهای دیگه نهیمون کردن؟
بسیار من تشکر میکنم از این سوال کننده گرامی، ولی مقدم بر هر بحثی از ایشون تقاضا میکنم که ایشون تفسیر سوره حضرت یوسف را مطالعه بفرماین. از سوالشون و بیانشون برمیاد که اهل فهم و مطالعه باشن و مطالعه بفرماین. گویا بحث حل شده یا بیان ما ناقص بوده یا نارسا بوده، احتمالا مثلا حق مطلب از ناحیه ما ادا نشده. مثالی که از حضرت رسول زدیم، این بازم تکیه میکنم به قوت خودش واقعه، خواستیم بگیم عواطف و احساسات اختیاری نیست. بله، این بحث شرعی هم که ایشون مطرح میکنه مسئله اختیاره. عواطف و احساسات حداقل خیلی جاها اختیاری نیست. حضرت یعقوب اختیاراً اونجور ناراحت نشد، اراده نکرد که من اینجوری ناراحت بشم. حضرت رسول گریه کرد، اختیاراً گریه نکرد. حضرت رسول این رو گفت، گویی اختیاری نیست، عاطفه از این میاد، کسی نمیتونه جلوش بگیره. منتها در ابراز احساسات البته اشخاص مختلفن. بنابراین هم ناراحتی حضرت رسول و تأثرش و غم و اندوهش، هم ناراحتی حضرت یعقوب، هیچ کدوم اختیاری نبوده. و اینجور چیزهای غیر اختیاری با صبر منافات نداره، صبر ولی اختیاری. این که عرض کردم، دعوت کردم از این عزیز به سوره حضرت یوسف مراجعه کنن
تفسیر
و تفسیرش چی کنن. در سوره حضرت یوسف که البته این غفلت از نهای ما بوده، اون دفعه نگفتیم، در سوره یوسف دو جا خداوند متعال از حضرت یعقوب نقل میکنه که وقتی خبر ناجوار را شنید گفت که فصبرون جمیلون، پس جزا و فضایی در کار نبوده، اون یه اندوهی بوده به صورت عاطفی عارض شد، اختیاری هم نبوده. حضرت یعقوب خداوند متعال نقل میکنه همونجا که برادر حضرت یوسف خبر آوردن یوسف را گرگ درید و خورد و فلان اینا، خداوند از قول حضرت یعقوب نقل میکنه که باور نکرد، گفت بل سولت لکم انفسکم، نفس شما شما را، کار شما را در چشم شما آراسته نشون داد. تسویل باسین در عربی زینت دادنه و آرایش دادنه. از چیزهای تربیتی قرآن مجید اینه که این وسوسه‌های نفسانی را گاهی تسویل معرفی میکنه. یکیش هم همینه، از قول حضرت یعقوب نقل میکنه که به فرزندانش گفت بل سولت لکم انفسکم، کار بدی کردید ولی کار بد را نفس شما برای شما آرایش نشون داده و زیبا نشان داده. فصبرون جمیلون، من صبر زیبا در پیش میگیرم یا باید صبر زیبا در پیش بگیرم. یکی اینجا نقل میکنه پس حضرت یعقوب صبر کرد، این منافاتی به اون تأثر و ناراحتی غیر اختیاری که کار عاطفه است و نمیشه کارش کرد یا دقیقا خیلی جاها و خیلی نمیشه روش کار کرد، یکیش اینه. یکی هم اونجا که در مصر حضرت یوسف برادر خود را، یکی از برادراشو به یه بهانه نگه داشت، اینا رفته بودن آذوقه بگیرن بیاره، این دفعه خبر آوردن یکی دیگه از فرزندان حضرت یعقوب این دفعه از دست رفته و این را بازداشت کردن، در مصر نگه داشتن. خبر این را که آوردن، باز قرآن نقل میکنه که حضرت یعقوب ناراحت شد. عرض کنم که باز همون تعبیرش تکرار کرد، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، من با صبر زیبا در پیش بگیرم. و در آیه بعدی میفرماید و تولا عنهم، حضرت یعقوب اونا بی‌اعتنایی کرد، از اون اعراض کرد و قال یا اسف علی یوسف، گفت افسوس و آه بر یوسف و بیزت عینه، اون نابینا حضرت یعقوب مدرکش این آیه است، و بیزت عینه، چشما سفید شد که مفسرم میگه این نابینا شد، و بیزت عینه من الحزن، از غم چی شد، و هو کظیم، شاهد از من اینه، و هو کظیم، در این حال قصه را میخورد، جلو خودشون نگه میداشت. اصلا بحثی از جزا و فضا در مورد حضرت یعقوب نیست. هم دو جا خداوند متعال ازش نقل میکنه که بحث صبر جمیل و صبر زیبا را در پیش کشید و باید صبر کنم یا صبر میکنم. اینجا هم تصریح میکنه در آیه 84 چشماش نابینا شد اما فهوه کظیم، در این حال جلو خودشو میگیره و غصه را میخورد و به درون، به اصطلاح امروز به درون میره. من در تایید این عرایزم عرض میکنم این قسمت که میخواییم بگیم عواطف و احساسات خیلی جاها، اگر نه همه جا حداقل خیلی جاها غیر اختیاریه، در بحث گمان بد که مسلمان نباید بدگمان بشه و گمان بد در مورد مسلمان رو ببره، یه وقتی هم یه چیزی دید ظاهرش چی بود حمله بر صحت کنه فلان اینا خودشو تخطیه کنه، این آیه در سوره حجراته
ده.
خداوند متعال می فرماید زن و کثیرم من الظن، این نه بعض از ظن اسم، بعضی از گمانها گناهه. در تفسیر این آیه مفسران مطرح می کنند که خداوند می فرماید که از بسیاری از گمانها بپرهیزید، بعضی از گمانها گناهه. گمان که کاری اختیاری نیست، در جدر اونجا به این را مطرح می کنند، میگن گمان که اختیاری نیست. یه مرتبه آدم یه صحنه یه کاری از کسی میبینه به ذهنش میاد این کار کار خلافیه، این اراده نمی کنه که حتما من اینجور، این گمانه، دست انسان نیست، میاد. اون وقت اینجا مطرح میکنم، میگم پس خدا چطور از این کار غیر اختیاری انسان مسلمان رو نهی میکنه؟ اونجا جواب میدن، میگن که ترتیب اثر نده. بله، این بروز و ظهور این گمان در عالم ذهنی انسان غیر اختیاریه، ولی خداوند نهی میکنه، از ترتیب اثر دادن نهی میکنه، ولی بروز این بدگمانه دیگه اختیار نیست. از اول نیت نمیکنه که بله من این صحنه رو میبینم و بدگمان خواهم شد. نه، بدگمانه غیر اختیاری جزء سرشت انسانه میاد. خدا میگه ترتیب اثر ندید، اون رو بذارید کنار و در خارج ترتیب اثر ندید،
یعنی بر اساس اون گمان بدی که به ذهن من راه پیدا کرد شما رو
محکوم نکنه، موضوع گیری نکنه، تصمیم نگیره، قطع راه و همینجور. بنابراین در از نظر عرض میکنم که این دو تبعث با هم خلط نشه، عواطف و همون عرضی که راجع به رسول دست کرده به قوتش باقیه. توجه دارید در مورد حضرت یعقوب هم ایشون صبر جمیل انتخاب کرد، دو جا قرآن از قولو نقل میکنه، کظم چیز میکرد و منافاتی هم با هم نداره،
ناراحتی خودش رو نگه میداشت. خب حالا به دنبال سوال همین عزیز شنونده که فرمودن مویه کنان ما رو نهی کردن که تا چقدر مثلا مویه کنیم خراش به صورتمون ندیم و
اون دیگه اختیاریه، اون را میتونیم
قسمت اختیاریه کاره،
قسمت اختیاری میتونیم کنترل کنیم، میتونیم مهار کنیم، یه بحث دیگه است. ولی حضرت یعقوب مهار کرد، نه مویه کرد، نه صورت خراش داد، نه جزا و فزع کرد، از دست فرزندانش ناراحت بود و گاهی هم قرآن نقل میکنه که برید بگردید ناامید نشوید از یافتن حضرت یوسف، از یه در وارد نشی از درهای متعدد وارد بشید. ناامید نبود، به بچه هاش امید میداد، خودش هم ناامید نشد تا آخر. این خب اینا نقاط مثبته.
بسیار خوب، ممنون هستیم، امیدواریم که این شبه هم برای این شنونده گرامی برطرف شده باشه. پاسخ سوال خودشون رو هم شنیدن انشاءالله.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. شماره پیامکی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
با تشکر از برنامه خودتون، از حاجی آقای پیشوایی یه سوال تاریخی داشتم. خواستم بدونم این غاری که اصحاب کهف در آنجا بودند آیا هنوز وجود داره و در کجاست و موقعیتش الان چطوری هست؟ تشکر می‌کنم از برنامه.
بله، ما هم تشکر می‌کنیم از این شنونده گرامی. محل غاری رو که اصحاب کهف که قرآن هم به اون اشاره کرده، محل اون غار رو میخوان که آیا الان موجوده و در کجا هست.
من از آخر شروع کنم که توضیحاتش اگر کاملا نرسیدیم و وقت اجازه نداد حداقل جواب داده شده باشه.
بله،
بر اساس قرائن و شواهد و تطبیق با خصوصیاتی که خداوند متعال در سوره کهف در مورد اون غار ذکر کرده، با ملاحظه مجموع اینها به نظر میرسه اون غار همون غاریه که امروز در کشور اردن هست و در بیرون پایتخت کشور اردن و اونجا مشهور هم هست، الان هم باقیه و توریست ها را و جهانگرد ها را برای تماشای اونجا میبرن. بنابراین با توجه به قرائن اینا که حالا عرض میکنم، بله این غار الان هم باقیه و اکتشاف شده در سال 1142 هجری شمسی، این غار به وسیله باستانشناسان اکتشاف شد و شناخته شده است و مسافرها و جهانگردان میرن از نزدیک میبینن. چند جای دیگه هم در دنیا به نام غار اصحاب کهف هست، ولی نشانه های این و قرائن تطبیق این با اون غاری که قرآن ازش اسم برده از همه اونا بیشتره. مثلا در کوه قاسون در کنار شهر دمشق، غار کوه قاسون هست، غاری هست اونجا، البته در حد عامیانه گاهی گفته میشد که اونجا مال غار اصحاب کهفه که این صحت نداره. یادم میاد حدود 40 سال پیش، کمتر بیشتر، یکی از اساتید بزرگ حوزه علمیه قم مقاله در مجله ماهانه درسای از مکتب اسلام نوشت که مجله الان هم منتشر میشه. ایشون مقاله در مجله درسای از مکتب اسلام نوشت و با قرائنی که اونجا آورده بود اثبات کرد که کهف مال اصحاب کهف در شهر افسوس در ترکیه است. گویا در ترکیه شهری از بنا افسوس، اسم مقالم خفتگان شهر افسوس. شون با قرائنی که البته از طریق باستانشناسا و شواهد و اینا اثبات کرده بود که اون غار، غار تاریخی در شهر افسوس، لکن قرائن اخیر و شواهد اخیر نشون میده که باید این غاری که در کنار پایتخت کشور اردنه این باید باشه. این اداره که عرض میکنم شاهد ارزم خاطرات حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانیه. ایشون چند سفر کردن به کشور اردن، سفر علمی بوده، از جمله در سال 1375 سفری کردن، سفر علمی، برنامه علمی سخنرانی یا دیدار از دانشگاه های اردن و سخنرانی در مراکز علمی اون کشور و دیدار با علمای اون کشور داشتن. ایشون در خاطراتشون که در مجموعه کتابی به نام منطق شیعه در کنگره و مجامع علمی، در خاطراتشون که در این کتاب چاپ شده صفحه 96، دیدارشون را از این غار ذکر کردن، از نزدیک اون غار را دیدن و میفرمایند با نشانه‌ای که ما دیدیم دقیقاً با نشانه‌های غاری که خداوند متعال اون را در آیه 17 سوره کهف نقل میکنه کاملا تطبیق میکنه. میفرماید که این غار در قسمت جنوبی یک کوه سنگی است، در سمت جنوبی یک کوه سنگی است که به هنگام روبرو شدن ضلع شرقی غار در سمت راست انسان و ضلع غربی آن در سمت چپ انسان قرار میگیرد. طبعا دهانه غار رو به جنوب خواهد بود. در داخل غار سکوی بلندی قرار دارد که روی آن را 7 یا 8 صورت قبر پوشانده است. یعنی اینا هم قرائنی که میخونه با اون چه قرآن نقل کرد. دیوارهای داخل غار با خطوط یونانی نوشته شده و صورت سگی نیز بر آن نقش بسته است که نشون میده اون سگ اصحاب کهفه. و بالای غار مسجدی است که قرآن مجید نقل میکنه که مسجدی در اونجا ساختن. و بالای غار مسجدی است که گویا قبلا کلیسا بوده و در ایام فتح اردن به دست مسلمین به صورت مسجد در آمده. با توجه به اون چه بیان گردید، مفاد این آیه شریفه که بیانگر خصوصیات کهف است روشن میشه و به اون تطبیق میکنه. خداوند متعال در سوره کهف آیه 17 خصوصیات اون غار را اینجور بیان میکنه، میفرماید و تر از شمس تو اگر بودی میدیدی آفتاب وقتی طلوع میکنه از سمت راست اون غار مایل میشه و حرکت میکنه، و اذا غربت تقریز هم ذات شمال و موقع غروب به سمت چپ اون غار خورشید داره میره. بنابراین اگر شما مسافری را که پشت به جنوب و رو به شمال و رو به روی غار بیستید طلوع غروب خورشید در نظر میگیرید، ببینید همین جوره
نه.
در جو دارید خورشید از مشرق که سمت راست بیننده قرار میگیره طلوع میکنه و میره در سمت چپ غروب میکنه، و حضرت عبدالله می نویسه اون غارم همینجور بوده رو به جنوبه. و هم فی فجوت من، در یک فضای گشاده در اونجا هست که اون فضای درونی غار خواهد بود. فی فجوت من ذالک من آیات الله. بنابراین با در نظر گرفتن مجموع این شواهد و قرائن به نظر می رسه اون کف همون کفی باشه که در کشور اردن و بیرون و با فاصله کمی از پایتخت این کشور قرار داره. و زتات الله می نویسه که جالبه که مردم اردن به اون منطقه که اون کوه و غار قرار داره رجیب میگن، منطقه رجیب، و به نظر میرسه این تغییر یافته همین رقیم باشه، اصحاب الکهفی و رقیم. در جدری می فرماید که اردنی ها اونجا رو میگن رجیب، و این به نظر نمی رسه که همون تغییر یافته رقیم باشه که می دونیم اسما و اعلام از زبان به زبان دیگه متغیر بشه، این تغییر را درش پیدا میشه.
بله بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوالی رو که مطرح فرمودید شنیده باشند.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلامی، سوال داشت راجب طوفان نو که تمام کره زمین رو آب گرفت، یا مثلا قسمتی از نوع بشر از بین رفت یا هست تعدادی، چطوری بوده قضیهش و چند سال بعد از کجا شروع شد، تو کدام شهر، تو کدام کشور و کشتی کجا نشست؟ این سوالمه. خیلی ممنون، از اهواز تماس میگیرم.
بله تشکر میکنیم از این برادر گرامی که از اهواز تماس گرفته بودند. جناب استاد کشایی، من فکر میکنم که هم سوال ایشون پاسخ نسبتا طولانی بخواد، هم چندین سوال بود در حقیقت. بله، آیا طوفان همه جا رو گرفت و بعد حالا کشتی در کجا نشست و مطالب دیگه که پرسیده بودن. بله.
خداوند متعال در قرآن مجید جریان طوفان نوح را نقل کرده و بازگو کرده برای ما مسلمان ها و نسل های آینده. از بعضی از تعبیراتی که قرآن مجید به کار برده میشه استفاده کرد که بگیم طوفان نوح و آبی که آمد بیرون همه جای زمین را گرفت. مثلا حضرت نوح، خداوند متعال یه جا از قول حضرت نوح نقل میکنه که حضرت نوح نفرین میکنه با مردم نافرمان، عرض میکنه خدایا در روی زمین کسی از اینا باقی نگذار. در روی زمین وقتی زمین گفته میشه یعنی کل کره زمین. از بعضی از عبارات و تعبیرات قرآن مجید میشه استفاده کرد که این جهانی بوده، همه جای دنیا را فرا گرفته، ولی این خیلی مسلم نیست، چون قرائنی هم هست که برخلاف اینه. ممکنه بگیم که خب مردمی که نافرمانی کردن و امت حضرت نوح بودن که همه جای دنیا که نبودن، که نفرین حضرت نوح مربوط به اون قوم بود، برای اقوام دیگه که مثلا دور بودن که اونا تقصیری نداشتن. بنابراین هر دو طرفش خیلی نمیشه روش تکیه کرد، نمیشه مسلم گرفت. من همینجا از فرصت استفاده میکنم به این شنونده عزیز عرض میکنم که ایشون میتونن در این مورد به تفسیر نمونه که فارسی هم هست، تفسیر نمونه جلد 9، تفسیر سوره هود، تفسیر آیه 44 و آیات ما قبل ما بعد، اونجا میتونن این بحثا را ملاحظه بفرمایید.
صحیح.
و اما اینکه طوفان نو از کجا شروع شد، در کدام شهر بود و نهایتاً کشتی در کجا نشست. از بعضی از روایات ما استفاده میشه که حضرت نوح در محل کوفه فعلی بوده، یعنی در عراق فعلی بوده، که البته شهر کوفه به این نام اینا که خب بعد تأسیس شد، در محل فعلی عراق بوده و محل فعلی کوفه اون زمان ساکن بوده. با اون که خداوند متعال آغاز فوران آب را نقل میکنه، میفرماید و فارت تنور، به دنبال نفرین حضرت نو و تنور فوران کرد، از یک شکافی از یک جایی از زمین آب فوران گرفت که به دریا و اقیانوس تبدیل شد و زمین را آب فرا گرفت. میگن جای فوران اون آب در همون شهر کوفه بوده و در محل مسجد بزرگ و جامع فعلی کوفه بوده. فارت تنور، اون تنور جایی که آب از اول از اونجا فوران کرد. از بعضی از روایات ما اینجوری استفاده میشه. و اما اینکه کشتی نهایتاً در کجا نشست، همینجور که عرض کردم، خداوند متعال در آیه 44 سوره هود که عرض کردم، این برادر عزیزمون میتونن در تفسیر این آیه به تفسیر نمونه جلد 9 مراجعه کنن، به این مناسبت عرض کردم. خداوند متعال در آیه 44 سوره هود میفرماید که کشتی در جودی به جل نشست، به زمین نشست بعد از فروکش کردن زمین.
واستوت علی الجودی.
خداوند متعال در این آیه میفرماید و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان از باران خودداری کن، باران هم دیگه قطع شد، و آب فرو کاست و فرمان خدا اجرا شد و کشتی بر جودی قرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستمکار. پس خداوند متعال اجمالاً محل نشستن کشتی را بعد از طوفان و آب گرفتگی زمین اسم میبره که جایی به نام جودی بوده یا کوهی به نام جودی بوده. این که الان جودی کجاست، جایی که خداوند متعال اون زمان به نام جودی یاد میکنه، لابد اون زمانم معروف بوده، شناخته شده بوده که خدا اسم میبره. الان اونجا کجاست، متاسفانه محل اختلافه. بعضیا میگن در همون عراق بوده، شمال عراق بوده، حوالی موسیل عراق را امروز اسم میبرن. بعضی ها کوههای آرارات را اسم میبرن، میگن مقصود از کوه جودی آراراته که سلسله کوههای میگن در ارمنستانه،
بین ترکیه و ارمنستان،
بین مثلا ترکیه و ارمنستانه. بعضی ها اینجوری ادعا میکنن جایی که مستقل شده به تعبیر قرآن جودی بوده، ولی اون جودی الان کجاست یه مقدار اختلاف اقوال هست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری که به دست ما رسید، عزیز پرسیدن که چرا به شیعیان شیعه جعفری گفته میشه و ادامه دادن که چرا احادیث امام صادق بیشتر فقهیه. حالا در این مورد توضیحی لازم داشته باشه. به هر حال سوال این هست، آیا ما شیعه جعفری هستیم؟ چرا اینو گفتن؟
اگر که شیعه را شیعه جعفری میگن، نه به این معناست که تشیع از زمان امام صادق سلام الله علیه موند و امام صادق مثلا مؤسس تشیع بوده یا شیعه را ایشون به وجود آورد، حتما به این معنا نیست. شیعه و تشیع در واقع همون اسلام واقعیه. حتی اصطلاح شیعه از زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده، از اون بزرگوار نقل شده که به علی علیه السلام فرمود یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یا علی تو و شیعه تو رستگاران هستید. اصطلاح شیعه از زمان شیعه علی، یعنی پیروان علی علیه السلام، از زمان رسول خدا بوده و به این مناسبت بوده که گروهی از مسلمانان بعد از حضرت رسول زیاد به امیرالمومنین علی علیه السلام علاقه داشتن و بیشتر نگاهشون معطوف به اون حضرت بود و نویدهای رسول خدا را هم باور داشتند که این جانشین رسول خدا خواهد بود، این رهبر آینده ما خواهد بود، رهبر مسلمانان خواهد بود، این وصی حضرت رسول خواهد بود. این گروه از زمان رسول خدا بودند و همونا بودند که بعد از سقیفه دیگه از علی علیه السلام حداقل تا مدت جدا نشدند. بنابراین شیعه و تشیع ریشش به اون زمانا برمیگرده. اگر که شیعه جعفری میگن، به این مناسبت بوده که در زمان امام صادق سلام الله علیه فرقه ها و مذاهب زیاد شدند و اینا با هم وجوه تمایز داشتن، موارد اختلاف داشتن. امام صادق سلام الله علیه هویت کلامی و فقهی و معارفی شیعه را مشخص کرد، وجوه تمایز شیعه را مشخص کرد و موارد اختلاف را مشخص کرد، هویت مشخصی به شیعه داد و از هویت شیعه دفاع کرد و ترویج کرد تشیع را، و همجور چیشون احادیث امام صادق سلام علیه را اشاره کردن، فرصتی به دست آورده بود امام صادق سلام علیه، نهضت علمی که پدر بزرگوارشون امام باقر سلام علیه به وجود آورده بود ولی خیلی توسعه نیافته بود، اون نهضت علمی را به ثمر رسوند و توسعه داد و معارف اهل بیت را که از طریق رسول خدا، از طریق اجدادشون به اونا رسیده بود ازد تبیین کرد. بنابراین شیعه یک موقعیت جدیدی، یک هویت ممتازی پیدا کرد. مثلا فرقه های بودن الان هم هستن به عدل خداوند متعال معتقد نیستن، اما امام صادق تأکید کرد که عدل جزء عقاید ماست، خداوند متعال عادل و هرگز ظلم نمی کنه.
بله.
کسانی بودند که سر مسئله امامت حرف داشتن، امام صادق سلام الله علیه مسئله امامت را تثبیت کرد، جا انداخت، از این نظری که میگن شیعه جعفری.
بله.
و اما اینکه چرا بیشتر احادیث امام صادق سلام الله علیه فقهیه، برای اینکه فرصت نشده بود در مورد تمام نیازهای فقهی مردم بیان بشه، احادیث رسول خدا به مردم نرسیده بود، احادیث امیرالمومنین علی علیه السلام به مردم نرسیده بود، فرصت پیدا کرد که امام صادق سلام الله اینا را تبیین کرد. یک مطلب هست میگن در جامعیت اسلام همین بس که از ناخون گرفتن و از تولد و به اصطلاح بریدن ناف بگیر تا موقع مرگ و کفن و دفن و قبر کندن اینا، در همه اینا حکم داره.
بله.
هیچ چیزی ما نداریم که حکم نداشته باشه. بنابراین این مستلزم حادث وسیعه، تمام اینا حکم داره.
بله.
و امام صادق سلام الله اینا را تبیین کرد. ولی همجور که ایشون اشاره کردن، البته اکثر احادیث امام صادق سلام الله فقهیه، ولی در ابواب مختلف هم امام صادق حدیث داره، در کلام حدیث داره، در اخلاق حدیث داره، در تفسیر حدیث داره، در مقوله های دیگه حدیث داره.
بله.
همینطوره. از بخوام جناب استاد پیشوایی، یک سوالی که اینجا به ذهن متبادر میشه اینه که آیا میتونیم شرایط سیاسی و اجتماعی اون دوره رو در این امر دخیل بدونیم که امام صادق تونستن بالاخره تدوین بکنن یا مذهب تشیع رو به این شکلی که شما فرمودید پایه‌گذاری کنن به حدی که ما معروف شدیم به شیعه جعفری؟ یعنی چرا ائمه دیگه نتونستن؟ چرا ما به اسم امام دیگه معروف نشدیم؟
بله، باز نباید بگیم پایه‌گذاری، همینجوری عرض کردم توسعه داد، از بله. ترویج کرد. ولی عرض کردم در حد اشاره که بله، حضرت فرصت سیاسی پیدا کرد، برای ائمه قبلی پیش نیامده بود. امیر المومنین علی علیه السلام را که خوب گرفتار ستا جنگ داخلی کردن، هرچند اون دوران خلافت کوتاه مدت امیر المومنین علی علیه السلام برکات فراوانی داشت، ما نباید اون دوره را نادیده بگیریم. از جمله نهج البلاغه امیر المومنین علی علیه السلام که تازه برام سید رضی اینا را گزیده کرده.
بله.
این همه سخنان و نامه ها و خطبای حضرت نیست، برای نهج البلاغه مستدرکات نوشته شده. مرحوم سید رضی چون فصیح بوده، ادیب بوده، شاعر بوده، خودش هم میگه، اسمش هم نهج البلاغه گذاشته، سخنان و خطبه هایی که از حضرت به نظر اودی خیلی فصیح بوده، خیلی بلیغ بوده و در کلام عرب فوق‌العاده بوده و یک انسان ادیب عربی را شیفتش میکنه، با این ملاک اینا را انتخاب کرد، همش نیست. بنابراین همه را ما در نظر بگیریم، یک مجموعه ای از معارف الهی در این مجموعه سخنان و نامه و خطبه های حضرت هست و اینا مربوط به دوران خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام که مناسبت های پیش آمد، حضرت اینا را ایراد کرد. خب باز هم فرصت کافی نبود و حضرت به درجه شهادت رسید. ائمه بعدی هم که اصلا فرصت نشد. حالا این خودش یه مقوله است، به نظر میرسه که حسنین علیه السلام در انزوای کامل قرار گرفتن، با اون که در زمان اونها افکار عمومی مثلا برای حسنین حتما بیش از امام باقر احترام قائل بودن، حتما بیش از امام صدر سلام علیه احترام قائل بودن. ولی خیلی عجیبه که بسیار بسیار منقولات از حسنین علیه السلام بسیار کمه.
سیاست هایی که معاویه
بله دیگه در انزوا قرار دادن و چیزی در واقع چیزی قابل توجهی، یعنی در حد شأن این دو بزرگوار از اونا نقل نشده. فرصت کوتاهی برای امام باقر سلام علیه پیش آمد، همجور که عرض کردم ایشون نهضت علمی را شروع کرد. ولی امام صادق سلام علیه چون امامتش مصادف شد با آخر حکومت بنی امیه و اوایل حکومت بنی عباس و در این مدت چند سال این دو قطب قدرت به جان هم افتاده بودند. ابتدا مبارزات سیاسی بود، با هم مبارزه سیاسی میکردن. چهار سال، یعنی از سال 128 تا 132 که بنی امیه نهایتا منقرض شدن، این چهار سال اصلا صرف کشمکش های نظامی شد، با هم میجنگیدن. بنابراین مجموعاً در این دوره چند سال بنی امیه نرسیدن، نتونستن دیگه برای امام صادق سلام علیه تضییقات فراهم کنن، محدودیت فراهم کنن، چون کل همشون را هزینه مبارزه با بنی عباس می کردن. بنابراین حضرت آزادی به دست آورد. بنی عباس هم چون به نام خونخواهی بنی هاشم قیام کرده بودن و این از شعارهای اونها بود، بنابراین مصلحتشون ایجاب می کرد که مزاحم و مصده امام صادق سلام علیه نشن. بعد از پیروزی در سال 132 هجری هم چهار سال خلیفه اول عباسی ابوالعباس صفا خلافت کرد. ما نشانه نداریم در اون چهار سال که ابوالعباس صفا مزاحمت برای امام صادق سلام علیه به وجود آورده باشه، تضییقات بنی عباس در مورد امام صادق سلام علیه از زمان ابو جعفر منصور دوانیقی شروع شد،
خلیفه
دوم. اینم به نظر میرسه نه در سالهای اول خلافتش، حوالی سال 140-144 به بعد که سادات حسنی قیام کردن و همه اینا را ابو جعفر منصور دوانیقی از چشم امام صادق میدید، مجددن تضییقاتی که بنی امیه برای ائمه فرام کرده بودن و بلکه بدتر از اون اینا برای امام صادق و همچنین بعدا برای امام کاظم سلام الله و ائمه بعدی فرام کردن. چند بار امام صادق را به هیره یعنی عراق احضار کردن، ظاهرا چند بار هم از در اونجا بازداشت شده یا تحت الحفظ بوده. بنابراین جمع‌بندی میکنم در این مدت بود که این دوتا قطب به جان هم افتاده بودن، حضرت از فرصت استفاده کرد و این تشیع را به اینجا رسون و معارف اسلامی و معارف نبوی و معارف اهل بیت را به مردم رسون و هویت واقعی شیعه را و تشیع را آشکار کرد، وجوه تمایز اون را آشکار کرد، از مرزهای کلامی و فقهی و معارفی تشیع دفاع کرد و اونا را تثبیت.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. امیدوارم که شما هم مثل ما از بیانات استاد پیشوایی استفاده کرده باشید. به پایان وقت برنامه این هفته میرسیم، تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.